ساعت 7 شب در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بخت به خیر میگم به شما همراهان همیشگی رادیو فردا. امروز 3 شنبه 15 اسفند هست و من بنیامین صدر همراه شما به همراه همکارانم در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا، در روزی که از سیل مخرب استان سیستان و بلوچستان خواهیم گفت، همچنین نگاهی خواهیم کرد به تعداد فزاینده اعدام‌ها، شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم رویا ملک.
بنیامین، درود بر تو و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. پس از 3 روز مذاکرات فشرده بر سر اعلام آتش بس موقت در نوار غزه، این گفتگوها که با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا انجام می‌شود، بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. دو مقام مصری به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند حماس پیشنهادی را مطرح کرده که در روزهای آینده با مقامات اسرائیلی در میان گذاشته خواهد شد. پیش از این طرح آتش بس 1 ماهه به مناسبت ماه رمضان در ازای آزادی 40 گروگان اسرائیلی، آزادی گروهی از زندانیان فلسطینی و افزایش کمک‌های انسان دوستانه برای غیر نظامیان غزه مطرح شده بود. یکی از سخنگویان گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، روز 3 شنبه گفت اکنون توپ در زمین اسرائیل است. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را که در سال گذشته میلادی در ایران اجرا شدند 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. در این گزارش تاکید شده که 85% این اعدام‌ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشدند. گزارش این نهاد حقوق بشری که با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده، احکام اعدام را که در سال گذشته اجرا شده به چند گروه تقسیم کرده است. محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان، امروز 3 شنبه در نشست مقامات محلی در چابهار مدعی شد مشکلات ناشی از سیل تا حد زیادی برطرف شده است. همزمان با این اظهارات استاندار سیستان و بلوچستان، بهادری جهرومی، سخنگوی دولت، تاکید کرد هنوز 10 محور ارتباطی بازگشایی نشده و آبرسانی به روستاهای سیل زده نیز پایان نیافته است. محمد کرمی روز گذشته نیز گفته بود همه مشکلات حل شده و سیل و خرابی‌های اخیر را نعمت خوانده بود.
تمام روستا برقشون وصل شده، راه‌ها الان بازگشایی شده. 3 تا روستا داریم که اینا الان همه دستگاه پایکار هستن. خدای متعال شکرگزاریم که این نعمت ها بر مردم عزیزمون نازل کرد. و
سیل و باران‌های شدید در برخی مناطق سیستان و بلوچستان سبب بسته شدن ده‌ها راه ارتباطی، قطعی آب و برق، بی‌خانمان شدن هزاران تن و تلف شدن دام‌ها شده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز در نخستین واکنش به نتیجه انتخابات بدون اشاره به تعداد شرکت کنندگان در رأی‌گیری 11 اسفند ماه، شرکت مردم در انتخابات را بار دیگر حماسی خواند.
مردم با حضور خودشون در پای صندوق‌ها در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه‌آمیزی رو انجام دادن، بنابراین این یک جهاد.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت کشور، 41% واجدین شرایط در رأی‌گیری روز جمعه شرکت کردند که پایین‌ترین میزان مشارکت در 4 دهه اخیر است. به گفته احمد وحیدی، وزیر کشور، آمار مخدوش 8% بود که 5% آن آرای باطله محسوب می‌شود.
سپاسگزارم از رویا ملکی و در ادامه گزارش ها و گفتگوهایی رو که همکارانم تدارک دیدن با هم میشنویم. در ادامه این مجله خبری، مجله شامگاهی رادیو فردا، نگاهی میکنیم به سیل ویرانگر در جنوب سیستان و بلوچستان که با گذشت 6 روز همچنان مناطقی از این منطقه رو زیر آوار خودش گرفته. نگاهی خواهیم کرد به تعداد فزاینده اعدام ها در سال گذشته میلادی در ایران که آنچنان که برآورد شده بیش از 800 تن در سال گذشته میلادی اعدام شدند. همچنین نگاهی می‌کنیم به گزارش پلیس فدرال آمریکا. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده که یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی که برای ترور مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده بود، تحت پیگرد قرار داده. با گذشت 6 روز از سیل در جنوب سیستان و بلوچستان ایران، همچنان برخی از مناطق این استان زیر آوار سیله. مسئولان استانی و مقام‌های کشوری از عادی بودن شرایط در این استان گفتند و استاندار سیستان و بلوچستان سیل رو به تعبیر خودش نعمت توصیف کرده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش رسانه‌های محلی اما خلاف این ادعاها رو نشون میده. فرشته قاضی گزارش میده.
برخی مناطق در جنوب سیستان و بلوچستان زیر آوار سیلند و برخی روستاها با گذشت 6 روز همچنان زیر آب هستند. قطع برق، مسدود شدن راه‌ها و جاده‌ها، قطع ارتباط مخابراتی و نبود دسترسی کافی به آب آشامیدنی سالم کمترین ارمغان این سیل است. نه خانه‌ها در امان ماندند و نه زمین‌های کشاورزی و دام‌ها. مسئولان اما می‌گویند که وضعیت عادی است. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو که به منطقه سفر کرده، از مدیریت مطلوب بحران می‌گوید و این صدای محمد کرمی است، استاندار سیستان و بلوچستان.
تمام روستا برقشون وصل شده، ما الان روستایی نداریم که دوچار مشکل باشه. راه ها الان بازگشایی شده، الحمدلله به فضل الهی مشکلی نداریم. خدای متعال را شکر گذاریم که این نعمت ها بر مردم عزیزمون نازل کرد و الحمدلله تو این موضوع هم کسی آسیب نداره. ما منزلی نداشتیم که تخریب بشه، و این هم عنایات الهیه.
آنچه که استاندار نعمت می‌خواند و بابتش شکرگزار است، سیل در بیش از 16 شهرستان و 1947 روستا در جنوب سیستان و بلوچستان است. عکس‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی منتشر شده نشان می‌دهند که تعدادی از روستاها همچنان زیر آبند و روند امدادرسانی به کندی انجام می‌شود. وبسایت خبر آنلاین به نقل از علی بخش شهبخش، رئیس شورای بخش باهوکلات در شهرستان دشتیاری، نوشته است که تنها در منطقه دشتیاری مسیر 15 روستا مسدود است، هیچ دسترسی وجود ندارد و هیچ گونه خدمات امدادرسانی انجام نشده است.
برای امدادرسانی نیاز به بالگرد داریم، طوری که با وجود فروکش کردن آب در برخی روستاها حدود 4 یا 5 روز است که به اهالی آنها هیچ جیره غذایی نرسیده و هیچ امکاناتی وجود ندارد. مسیر دسترسی به روستاها از بین رفته، پل‌های گلی ریزش کرده و مردم شرایط سختی را تحمل می‌کنند.
جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اعلام کرده که سیل به 21,000 هکتار اراضی آبی و باقی خسارات سنگین وارد کرده و بدون احتساب دشتیاری 600 میلیارد تومان برآورده خسارت بخش کشاورزی است. روزنامه شرق هم در گزارشی خبر داده که وضعیت سیل زدگان سیستان و بلوچستان برخلاف اظهارات مسئولان عادی نشده است. راه‌های روستایی دچار آسیب شدید شده و مسیرهای ارتباطی قطع شده است. بنابر اظهارات دبیر کل هلال احمر، تنها با 2 فروند بالگرد در حال امداد رسانی هستند، در حالی که به دلیل تخریب شدید و وسیع راه‌ها و مسدود شدن جاده‌ها باید بیشتر امداد رسانی‌ها به شکل هوایی انجام شود. علی بخش شهبخش، رئیس شورای بخش باهوکلات در شهرستان دشتیاری، از نرسیدن بالگردها گفته است.
یک پدر و پسر 2 شبانه روز در رودخانه بالای یک درخت خودشان را نگه داشته بودند. بارها درخواست بالگرد کردیم اما متاسفانه هیچ کدام از ارگانها حاضر نشدند بالگرد بفرستند. یک بالگردی بر فراز آسمان بود. وقتی پرسیدیم متوجه شدیم در آن یکی از وزرا با مقامات استانی حضور داشتند. فقط در آسمان یک دور زدند و رفتند اما متاسفانه حاضر نشدند پایین بیایند و از نزدیک وضعیت سیل زده مردم را ببینند.
ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که در برخی مناطق تا سقف خانه‌ها را آب گرفته و در برخی ویدیوها مردم نسبت به هجوم عقرب و مار به خانه‌ها هشدار می‌دهند و خواستار ارسال کیت مارگزیدگی و چکمه پلاستیکی هستند. روزنامه شرق نوشته که افراد خیر که برای کمک رسانی به هموطنانشان به منطقه آمدند با کمبود بنزین مواجه شدند. در این میان رویکرد میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به شدت واکنش به دنبال داشته است. این خبرگزاری ویدیویی که مربوط به سیلاب و نجات جان یک گرفتار در سیلاب شهر العین امارات متحده عربی و مربوط به 4 سال پیش است را با عنوان لحظه نجات شخصی در دشتیاری سیستان و بلوچستان منتشر کرده است. در چنین شرایطی سازمان هواشناسی احتمال وقوع سیل جدیدی را برای بخشی از مناطق سیستان و بلوچستان به ویژه جنوب غرب این استان پیش بینی کرده و حتی هشدار سطح نارنجی داده است.
گزارشی بود از فرشته قاضی درباره سیل ویرانگر در جنوب سیستان و بلوچستان ایران که همچنان و به رغم گذشته 6 روز مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان رو در واقع تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از مردم از روند امدادرسانی گلایه دارند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما آمار اعدام‌ها در ایران، ایران دست کم 834 تن رو در سال گذشته میلادی یعنی سال 2023 اعدام کرده. جمهوری اسلامی این افراد رو به دلایل مختلف، آنگونه که سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی نوشته، اعدام کرده. جرائم و اتهاماتی از جمله جرائم سیاسی، امنیتی و همچنین جرائم عمومی مثل مواد مخدر. ساعتی پیش گفتگوی کردم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، و از او درباره گردآوری این آمار و همچنین کسانی که کمک کردند برای ثبت تعداد اعدامی‌ها در سال گذشته میلادی پرسیدم.
این گزارش توسط منابع سازمان حقوق بشر ایران و همکاران ما تهیه شده، ولی در انتشارش با سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام که یکی از مؤسسان ائتلاف جهانی علیه اعدام هست و کنگره جهانی علیه اعدام رو هم برگزار میکنه، با اونا همکاری میکنیم در انتشار و پخش این گزارش. یعنی که تهیه این گزارش توسط خود سازمان حقوق بشر ایران انجام شده با منابعی که در داخل ایران داریم.
اشاره شده به اینکه این اعدام‌ها مجموع اعدام‌های سیاسی، امنیتی، حالا اعتقادی و جرایم عادی هست مثل مواد مخدر یا چیزهای شبیه این. در این باره هم یک صحبتی بکنید درباره تفکیک این حوزه‌ها.
از این 834 نفر بیش از 50%، 56%شون اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده، بیش از 30% قصاص بوده، یعنی که قتل. بعد از اون محاربه، افساد سل ارز و برق که علیه معترضان، زندانیان سیاسی، افرادی که به اتهام جاسوسی اعدام شدند. بعد حدود 2-3% تجاوز. و حالا چیزی که در این سال توجه جلب میکنه اینه که برای اولین بار پس از دست کم 10 سال ما 2 اعدام داشتیم به اتهام سب و نبی و توهین به مقدسات، 1 اعدام داشتیم به اتهام زنای محسنه و اتهامات 14 نفر رو اطلاعات کافی در موردشون نداریم. این رو هم اضافه کنم که با وجود اینکه 56% اتهامشون مربوط به مواد مخدره، ولی ما میدونیم که کسانی که به این اتهام دستگیر میشن جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستن، دسترسی به وکیل خوب هیچ کس نداره در مراحل اولیه و اینها توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم میشن پشت درهای بسته. مواردی رو داریم که افراد حتی اعتراف هم نکردند ولی در صورت اعدام شدند.
جمهوری اسلامی چه چیزی رو دنبال میکنه که در یک سال گذشته یا در ماه‌های اخیر شدت بخشیده به روند صدور احکام اعدام و همچنین اجرای احکام اعدام که طیف‌های مختلفی هم در بر میگیره، یعنی هم جرایم عادی هم جرایم سیاسی و اعتقادی؟ هدف چه هست؟
هدف این اعدام‌ها و هر اتهامی که باشه ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراض، یعنی که هر اعدامی در جمهوری اسلامی یک اعدام سیاسی است به هر اتهامی که میخواد باشه، ولی خب قربانیانش ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، کسانی هستند که اعدامشون هزینه بالایی نداره. از این 834 نفر شاید 20 نفرشون توجه گرفتن در رسانه ها و در موردشون صحبت شده.
خب یا جامعه جهانی هم واکنشی نشون داده به این اتفاقات؟ آیا نهادها و سازمان های مسئول در حوزه حقوق بشر این گونه گزارش ها رو به دقت رصد میکنن، واکنش مناسب بهش نشون میدن یا خیر؟
هیچ واکنشی. بیش از 800 نفر اعدام شدن، فقط گزارش های مثلا سازمان حقوق بشر ایران یا نهادهای حقوق بشری دیگه بوده، ولی نه کمپینی بوده نه واکنش بین‌المللی بوده. و درخواست ما با انتشار این گزارش هم همینه که جامعه جهانی باید سکوتش رو بشکنه، به خصوص در ارتباط با اعدام‌های مواد مخدر، چون دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل با جمهوری اسلامی همکاری میکنه در مبارزه با قاچاق، و این دفتر هیچ واکنشی نسبت به افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر، ببینید در مقایسه با 3 سال پیش 18 برابر شده این آمار، ولی هیچ واکنشی ما ندیدیم. فکر میکنیم که این عدم واکنش سیگنال غلطی رو به جمهوری اسلامی میفرسته و در واقع دست اونا رو باز نگه میداره که این اعدام‌ها رو ادامه بده.
گفتگویی بود که با محمود امیری مقدم داشتم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، و از او درباره آمار بیش از 800 اعدامی در سال گذشته میلادی سال 2023 پرسیدم که سازمان حقوق بشر برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران که آقای امیری مقدم مدیر اون هست، این آمار رو گردآوری کردند و در همراهی با یک گروه حقوق بشری فرانسوی این آمار رو منتشر کردند. اما تیمی از گزارشگرهای سازمان ملل دیروز دوشنبه در گزارشی از وجود دلایل منطقی برای باور وقوع خشونت‌های جنسی در جریان حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی سخن گفتند. گروه حماس گروهی است که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا هم قرار داره. ساعتی پیش در گفتگو با ایلیا جزائری همکارم از او درباره مهمترین شواهد مطرح شده در گزارش سازمان ملل پرسیدم.
این گزارش در یکی از بندهای خودش، اول باید بگم که این گزارش در مورد خشونت جنسی در حملات 15 مهر و پس از اون بوده، یعنی حتی شامل اتفاقاتی میفته که گفته میشه نظامیان نیروهای امنیت اسرائیل انجام داده در کرانه باختری بیشتر، چون که این تیم نتونست به غزه بره. اما عمده گزارش در مورد حمله 15 مهر گروه افراطی حماس است. اینطور که گفتی در این حمله فقط نیروهای حماس نبودند، نیروهای دیگر، گروه‌های فلسطینی حاضر در غزه بودند، حتی غیر نظامیان بودند که از سپاه دست گرفته بودند و وارد شهرها و شهرک‌های اسرائیلی شدند. برای همین مشخص نکرده این خشونت‌های جنسی توسط کدوم گروه به طور مشخص انجام شده، چون هر کس میتونه این کار کرده باشه، چه حماس چه غیر نظامیان چه حتی از گروه‌های دیگه. در بند 12 این گزارش اومده که دلایل معقولی وجود داره که به این باور برسیم که حملات 15 مهر یا همون 7 اکتبر همراه بوده با خشونت جنسی در اماکن متعدد. این خشونت جنسی شامل تجاوز فردی یا گروهی هم میشه که دست کم در 3 موقعیت این مسئله این باور وجود داره.
اینا در واقع شواهدی هست که ارائه شده.
بله، شواهدی هست که ارائه شده. یکی از حوادث رو بهش اشاره میکنه در جاده 232 هست که از جاده‌هایی که شاهد اتفاقات فجیع بوده، جنازه‌های زیادی در این جاده وجود داره. میگه که گزارش‌های موثقی به روایت از شاهدان عینی به دست اومده که دست کم 2 تجاوز جنسی توسط افراد مسلح در این جاده در این موقعیت اتفاق افتاده. اما در جاهای دیگه، در از جمله در جشنواره موسیقی که داشته برگزار می شده یا در کیبوتس ها، در 2 کیبوتس دست کم شواهدی غیر مستقیم وجود داره، دست کم البته، و اون این هست که بسیاری از جنازه ها به ویژه زنان یا برهنه بودن به طور کامل یا به طور نیمتنه پایینی برهنه بود، که اینو یک از شواهد غیر مستقیم می دونه که زمینه رو برای تجاوز جنسی ایجاد کرده، که همه این جنازه ها دستهاشون از پشت بسته شده و به سرشون چند گلوله شلیک شده. البته صحبت های از دیگر شواهد وجود داره، از جمله میگه که برخی از گروگان ها هم در معرض خشونت، انواع خشونت جنسی قرار گرفتن بر اساس مصاحبه هایی که انجام داده با کسای گروگان هایی که آزاد شدن یا بعضی گزارش هایی که به دست آوردن.
خب اما این گزارش از وجود موانعی برای رسیدن به زوایای پنهان این اتفاق خبر داده. مهمترین موانع چه هست که بهش اشاره شده؟
یکی از مهمترین موانع زمان کمی بود که برای این تحقیق صرف شده، 2.5 هفته تقریبا این تحقیقات جامعه داده، یعنی از 29 ژانویه تا 14 فوریه این گروه تحقیقی اونجا بوده، و با وجود که سعی کرده با تعداد شماری از گروه ها و سازمان ها و افراد مصاحبه کنه، اما میگه این زمان همچنان بسیار کم بوده. یکی از گاز موانع این بوده که نتونسته با کسی که گفته میشه قربانیان مستقیم تجاوز جنسی هستن صحبت کنه، چرا که تعدادشون اول کم اینه که گفته میشه نجات پیدا کردن، دوم اینها در معرض درمان هستن برای همین بهشون دسترسی نداشته، سوم مسئله مخدوش بودن بعضی از اسناد پزشکی قانونی به خاطر اینکه افراد غیر متخصصی گفته میشه که اونها رو جمع آوری کردن. یکی از مهمترین مسائل این بوده که بنیامین بعد از وقوع حادثه افرادی رفتن برای کمک به طور مستقیم، اینها خیلیاشون متخصص نبودن، زود میخواستن کمک کنن، برای همین بسیار از اسناد مهم رو از بین بردن، اسنادی که میشد بهش اتکا کرد،
یعنی کسانی که برای کمک رسانی
رفته بودن، اصلا راه امدادی بودن یا داوطلب بودن، اینجوری خیلی اسناد از بین رفت. بعضی از جنازه ها به طور کامل سوزونده شده، برای همین نمیشه
مثلا از سوی گروه های فلسطینی سوزونده
شده، از سوی مهاجمان گروه های فلسطینی یا افراد غیر نظامی سوزونده شده، چون به خاطر اینکه اینها مثلا بعضی از خونه ها که افراد پناه شده بودن اون خونه ها رو با آتش کشیدن. یک مسئله دیگه هم وجود داره که مهم است، باورهای دینی بعضی از یهودان بوده که جنازه ها رو سریعا به خاک سپردن.
گفتگویی بود که داشتم ساعتی پیش با همکارم ایلیا جزائری درباره گزارش سازمان ملل مبنی بر وقوع آزار جنسی پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل از سوی گروه‌ها و گروه‌های فلسطینی مهاجم که گروگان‌ها و اسرای فلسطینی رو اینگونه که در گزارش سازمان ملل عنوان شده با آزار جنسی و در مواردی تجاوز در واقع آزار دادن. اما اداره تحقیقات فدرال آمریکا میگوید یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی که برای ترور مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده بود تحت پیگرد قرار داره. این مأمور قرار بوده برای انتقام مرگ قاسم سلیمانی، کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، دست به اقدام‌هایی در آمریکا بزنه. شاهین بشیری نگاهی کرده به این تحقیقات.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرد یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نام مجید دستجانی فراهانی را که برای ترور مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده تحت پیگرد قرار داده است. دفتر FBI در ایالت فلوریدا با انتشار یک اطلاعیه عمومی گفته است مجید دستجانی فراهانی که 42 سال دارد در رابطه با جذب افراد برای عملیات گوناگون در خاک آمریکا، از جمله هدفگیری مرگبار مقامات کنونی و پیشین دولت ایالات متحده برای انتقام گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی، تحت پیگرد است. بنابر این اطلاعیه، این مأمور اطلاعاتی به طور مرتب بین ایران و ونزوئلا در رفت آمد است و افزون بر فارسی به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه نیز صحبت می‌کند. FBI همچنین گفته است که این مأمور اطلاعاتی افرادی را برای رصد کردن برخی مراکز در ایالات متحده از جمله اماکن مذهبی و کسب و کار جذب کرده است. به گفته پلیس فدرال آمریکا به نظر می‌رسد فعالیت‌های مجید فراهانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط بوده است. 7 آذر امسال وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 مأمور ایران به اسامی مجید دستجانی فراهانی و محمد مهدی خانپور اردستانی را به دلیل توطئه علیه مقامات آمریکایی و همچنین چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار داد. 9 بهمن نیز آمریکا و بریتانیا در اقدامی هماهنگ یک شبکه بین‌المللی ترور را تحریم کردند که به گفته آنها فعالان ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دادند. پیش از این گزارش‌هایی درباره تهدیدهای جدی علیه چند تن از مقام‌های دولت پیشین آمریکا منتشر شده است. جان بولتون، مایک پومپئو و برایان هوک که در دولت دونالد ترامپ مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بودند، از جمله کسانی هستند که هدف تهدیدها گزارش شدند.
گزارش شاهین بشیری بود درباره تحقیقات پلیس فدرال آمریکا پیرامون اقدامات و پیگیری‌های یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ترور مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده. اما کنسرت علیرضا قربانی، خواننده نام‌آشنای موسیقی ایران، در اصفهان با فشار ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر لغو شد. لغو این کنسرت که قرار بود دوشنبه برگزار بشه، اعتراض‌هایی را از سوی شهروندان به دنبال داشت و اندکی بعد به واکنش‌های مقام‌های دولتی هم انجامید. بیشتر بشنوید در گزارش هومن عسکری.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با یک بیانیه تند و تیز کنسرت علیرضا قربانی، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی را لغو کرد. گرچه لغو کنسرت‌ها در ایران مسئله تازه‌ای نیست، اما در شرایطی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از عادی شدن شرایط بعد از اعتراض‌های سراسری در ایران می‌گفت و اخبار کنسرت‌ها هم در رسانه‌های حکومتی منتشر می‌شد، این اتفاق خبرساز شده است. در بخشی از بیانیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان آمده، وزارت ارشاد می‌خواهد بعضی اتفاقات که در کشور رقم می‌زند در اصفهان هم رخ دهد که اگر موفق شد در مشهد و قم هم انجام دهد. در ادامه این بیانیه آمده این شهر خط مقدم شهرهای ارزشی کشور است و مردم ارزشی اصفهان معتقد هستند که در این شهر شئونات ارزشی باید رعایت شود. بر اساس همین بیانیه به نظر می رسد بهانه لغو کنسرت علیرضا قربانی حضور نوازنده زن در ارکستر بوده است، که البته روز سه‌شنبه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفت که این دو نوازنده زن در گروه نوازندگان علیرضا قربانی حضور خواهند داشت. علاوه بر این گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان مهدی سموئی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق قول داد که کنسرت موسیقی علیرضا قربانی از فردا شب طبق برنامه اجرا خواهد شد. آقای سموئی لغو این کنسرت را به گردن به گفته او برخی ناهماهنگی‌ها انداخت و نوشت وزارت ارشاد به دنبال آن است که برای یک شب لغو شده یک شب به اجرای علیرضا قربانی اضافه شود. سردرگمی ها و همین ناهماهنگی های درون حکومتی نشان می دهد که دست کم تا جایی که به عرصه هنر و به ویژه موسیقی مربوط می شود کلاف پیچیده اجراهای زنده و کنسرت های موسیقی در ایران کماکان وجود دارد، شرایطی که در میان اهالی هنر انتقاد برانگیز است و هر کدام در فرصت‌های مختلف داستان‌های خود را از برخورد حکومت روایت کردند. چنانکه حسین زمان، خواننده فقید ایرانی، در سال 1395 در گفتگویی با رادیو فردا تصویری از اوضاع حاکم بر فضای موسیقی کشور را ارائه داده بود.
متاسفانه در اکثر شهرها این وضعیت هست. در مشهد که به نوعی شروع این هرج و مرج ها و بیقانونی ها بود، باعث شد که در شهرهای دیگه هم تداوم پیدا بکنه و قابل پیشبینی هم بود. یعنی من فکر میکنم که یه حدی هم برنامه ریزی شده بود که از یه جای شروع بشه و این بست داده بشه به کل کشور.
جالب آن که در آن گفتگو حسین زمان به صورت گذرا اشاره‌ای هم به اصفهان کرده بود.
من تو شهرها مختلف از جمله عراق، اصفهان در مقابل پنج بوکس و زنجیر ایستادم، همینطور مردم ایستادند، کتک خوردند، پشت در سالن ما هم زیارت عاشورا برگزار کردند در عراق، مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، ولی ما وایستادیم و به هر حال در همون شرایط هم کنسرتامون رو اجرا کردیم. حالا تک و توک هم البته زورمون نمی‌رسید و قدرت خیلی بیشتر بود، نیرو انتظامی هم همکاری می‌کرد با عوامل فشار. اینه که ما اونجا مجبور بودیم که کنار بکشیم.
اینک 7 سال بعد اخبار دریافتی از ایران و این آخری، یعنی لغو کنسرت علیرضا قربانی، نشان می‌دهد که دست کم در میان لایه‌ای از حکومت کنونی ایران عزمی وجود دارد که فشار بر روی اهالی موسیقی حفظ شود، لایه‌ای که تا به امروز با حمایت منابعی قدرتمند از قبیل امامان جمعه و سپاه پاسداران موفق شده هنرمندان بسیاری را به سکوت وادارد.
گزارشی بود از هومن عسکری درباره کارشکنی هایی که انجام میشه در استان ها و شهرهای مختلف ایران برای برگزاری کنسرت های موسیقی که با حضور زن ها هست، خانم های نوازنده حضور دارن و اجازه داده نمیشه یا بعضن مخالفت هایی میشه از طرف افرادی که به منابع قدرت متصل هستند و به مراکز قدرت متصل هستند به نوعی. سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.